سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شما همراهای خوب و درجه یک پادکست ضرباهنگ رادیو سوینا. خیلی خوشحالم که من ماهگل مقتدر امروز هم فرصت این رو دارم که این دقایق رو در کنار شما سپری کنم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشین و ساز دلاتون کوک کوک باشه و بعد شنیدن این اپیزود ضرباهنگ کوک ساز دلاتون دقیق دقیق بشه. ما یه دو هفتهی کنارتون نبودیم ولی دوباره برگشتیم با اپیزودامون و با کلی حال خوب و حال موسیقایی برگشتیم. دلمون تنگ شده بود براتون و اینکه در همین ابتدا بگم که ما خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما به دستمون برسه که بتونیم این مسیر رو در کنار شما قدم برداریم و با حال بهتر به سمت جلو حرکت کنیم. اومدیم با کلی موسیقی، با کلی حال خوب و کلی حرف در مورد موسیقی های مختلف اومدیم تا حالتون رو بتونیم بهتر کنیم، یه ذره از این پیچیدگی ذهنی که هممون داریم، روزمرگی زندگی که داریم دورتون کنیم و یکم به روح هممون رسیدگی کنیم، چون خب میدونیم که موسیقی غذای روحه و خیلی احتیاج داریم این روزا هممون که یکم دور بشیم از ذهن پیچیدمون، از افکاری که واقعا چه خودمون بخوایم چه نخوایم توی ذهنمون میان و میرن. یه جایی انگار باید یکم ذهنمون رو خالی کنیم، بتونیم واقعا شاید برای چند دقیقه به چیزی فکر نکنیم. برای من که خیلی پیش اومده زمانی که دارم به موسیقی گوش میدم این اتفاق برام میفته، حتی شده برای دقایقی فکر نکردم به اتفاقات پیرامونم، به چیزهایی که داره در اطرافم رخ میده و واقعا امیدوارم شما همین تجربه رو داشته باشین و بتونین به دست بیارین، چون خیلی لازم داریم این روزا برای اینکه بتونیم با سلامت بیشتری بگذرونیم دقایقی رو فقط برای خودمون سپری کنیم. ما توی این اپیزود ضرباهنگ قراره با هم دیگه یک موسیقی از موسیقی های کلاسیک غربی بشنویم، یک قطعه از قطعات موسیقی ایران بشنویم، درباره تئوری موسیقی قراره اطلاعاتی بهتون بدم، یک مهمان خواننده یا نوازنده قراره داشته باشیم، پس کلی اتفاق موسیقایی در پیش رومونه که بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود هیچ جا نرین و کنار ما بمونین. بسیار خوب، بریم سراغ آیتم اولمون، یعنی آیتم قطعه برگزیده. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده. توی این آیتم قراره یک موسیقی از موسیقی‌های کلاسیک غربی و یک موسیقی از موسیقی‌های ایرانی براتون پخش کنیم. پس هیچ جا نرین و تا آخر این آیتم همراه من بمونین. بریم سراغ قطعه‌ای که انتخاب کردم براتون از قطعات موسیقی کلاسیک غربی. امروز قراره با هم موومان 3 کنسرتو براندنبورگ شماره 6 اثر یوهان سباستیان باخ رو بشنویم. یوهان سباستیان باخ متولد سال 1685 میلادی و در گذشته سال 1750 آهنگساز، نوازنده ارگ و هارپسیکورد و اهل آلمان بود. آثار یوهان سباستیان باخ برای ارکستر، دسته آواز، تکسازها و تقریبا میشه گفت تمام انواع موسیقی های باروک رو در بر میگرفت. یوهان سباستیان باخ یکی از اعضای تبار شگفت‌آور موسیقایی اون عصر بود. در زمان بیش از 200 سال خاندان باخ تونست بیش از 12 موزیسین، آهنگساز و نوازنده برجسته رو تربیت کنه و گفته میشه در این خاندان بیش از 52 منصب موسیقایی وجود داشته. این بازه زمانی در وقتی بود که کلیسا، دولت‌های محلی و طبقه اشراف بسیار زیاد از موسیقی حمایت می‌کرد و اهمیت بسیار زیادی به موسیقی در بخش‌های مختلف آلمان داده می‌شد. پدر یوهان سباستیان باخ نوازنده ویولون و ترومپت بود، در دربار ساز می‌زد و در آیزناخ آلمان زندگی می‌کرد و وظیفه اون ساخت موسیقی، تنظیم موسیقی برای دسته‌های غیر روحانی و همچنین شرکت در موسیقی‌های کلیسایی بود. عموهای باخ هم همه موزیسین بودن و از نوازنده ارگ، آهنگساز و نوازنده سازهای مختلف درشون پیدا می شد که چه در موسیقی های کلیسایی شرکت می کردن و یا مثلا در دربارهای شاهی به نوازندگی مشغول بودند. و جالبه که در سال 1735 یوهان سباستیان باخ یک شجره نامه‌ای رو ترتیب داد که تمام خاندانش که موزیسین بودن در اون آورد و انگار پیشینه خودش رو سعی کرد جمع‌آوری کنه و عنوان این شجره نامه سرچشمه موسیقی در خاندان باخ هستش. در سال 1894 مادر باخ از دنیا رفت و سال بعدش پدرش هم از دنیا رفت که این کودک 10 ساله بعد این اتفاق نزد برادر بزرگتر خودش رفت و در کنار او که خودش نوازنده ارگ بود شروع به آموزش نوازندگی این ساز و نسخه برداری از آهنگسازهای بزرگ و در کل میشه گفت آغاز فعالیت‌های موسیقایی باخ شد. در ژانویه 1703 کمی بعد از فارغ التحصیلی باخ از مدرسه اون یک سمتی کسب کرد در یک درباری در شهر وایمار و اونجا مشغول به کار شد. باخ حدود 7 ماه در اونجا بود و طی این 7 ماه چیره دست بودنش در نوازندگی سازهای شستیدار بسیار برای همه آشکار شد و از او دعوت کردند که به شهر آرنشتات بره و در اونجا نوازنده کلیسا بشه، نوازنده ارگ کلیسا بشه. این تازه آغاز سفرهای ماجراجویانه باخ بود و از این به بعد باخ چند بار نقل مکان کرد به جاهای مختلف، نوازنده کلیساهای مختلف شد و به تعمیر ارگهای مختلف پرداخت در کلیساها و بسیار زیاد تونست شهرت برای خودش کسب کنه و همچنین شروع به تصنیف موسیقی های مختلف کرد مثل فوگ ها، پرلود ها، کنسرتو ها و همینجور در همین نقل مکان ها ازدواج کرد، صاحب فرزندانی شد که فرزندان باخ هم اکثرا موزیسین بودن و تونستن برای خودشون شهرتی رو به دست بیارن. زندگی باخ بالا پایین زیاد داشته و اون دفعات زیادی مجبور شد که منصب کاری خودش رو از دست بده و به جای دیگه بره و در اون زمان خب سفر بسیار سخت بوده و جاهایی حتی مجبور شد که با پای پیاده برای اینکه استادی رو ملاقات کنه کیلومترها راه بره. ولی همه اینها باعث شد که باخ نام ماندگارتری در تاریخ داشته باشه و یکی دیگه از اتفاقات ناگواری که افتاد مرگ ناگهانی ماریا باربارا همسر باخ بود که بعد از اون باخ با آنا ماگدالنا ازدواج کرد، دختری که از خودش 17 سال کوچیک‌تر بود ولی باز هم صاحب 13 فرزند شدن و زندگی خوبی با هم داشتن. اگه بخوام راجع به اتفاقات دیگه و تمام جاهایی که باخ رفته و درش کار کرده و اینا بهتون بگم خیلی زمان بره، به خاطر همین الان میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد قطعه‌ای که امروز قراره با هم بشنویم بهتون بدم و بریم با هم این قطعه رو بشنویم و دفعات بعدی که در مورد قطعات دیگر باخ خواستیم با هم صحبت کنیم به نکات دیگه زندگی باخ اشاره میکنم. کنسرتوهای براندنبورگ مجموعه از 6 اثر سازی هن که باخ در سال 1721 به کریستیان لودویگ و مارگراف براندنبورگ و به شودت هدیه داد. اون مجموعه این کنسرتوها رو برای سازهای اوبوا، ریکوردر، شیپور، فاگوت، فلوت، ترومپت، ویولون، ویولا، ویولونسل و باسو کنتینو نوشت. موسیقیدانان از این آثار به عنوان بهترین آثار ارکسترال دوره باروک یاد می‌کنند. ما امروز همونجور که در ابتدا گفتم قراره با هم کنسرتو براندنبورگ شماره 6 رو با هم بشنویم که در سی بمول ماژور هستش و شماره 5 و 6 از معروف‌ترین کنسرتو براندنبورگ ها هستن و کنسرتو شماره 6 دارای 3 موومانه که ما امروز قراره موومان سومش رو با هم دیگه بشنویم. ترتیب موومان های کنسرتو شماره 6 به این صورته: 1 آلگرو یا آلگرو مودراتو، 2 آداجیو و 3 آلگرو. یعنی امروز ما میخواییم موومان 3 که آلگرو هست رو با هم بشنویم. آلگرو در موسیقی به معنای تند و روان و بانشاته. موومانی که آلگرو هستش موومانیه که نشاط درش هست. حالا تندیش ما تمپو از آلگرو تندتر هم داریم ولی اون نشاط و روان بودنش خیلی مهمه توش. پس در اینجا میتونیم موومان آلگرو رو موومانی تند و جاندار و با نشاط ترجمه کنیم. خب خیلی هم عالی، پس بریم موومان 3 کنسرتو براندنبورگ شماره 6 اثر یوهان سباستیان باخ رو با هم با این توضیحاتی که من دادم بشنویم. Thank you. خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطعه برگزیده. توی این آیتم قراره که با هم یکی از قطعات موسیقی ایرانی رو بشنویم. ولی این دفعه قطعه‌ای که براتون انتخاب کردم یکم متفاوته. بی کلامه و یک کنسرتو هستش. یعنی دقیقاً به روش همون کنسرتوهایی که توی اپیزودهای قبلیمون ما شنیدیم ولی در بخش موسیقی کلاسیک غربیمون. دقیقاً به همون سبک و سیاق میشه برای یک ساز ایرانی در کنار یک ارکستر کنسرتو ساخت که توی سالیان گذشته این کار انجام شده و برای سازهای ایرانی هم کنسرتوهایی ساخته شده. این دفعه میخوام یکی از قطعات استاد ارسلان کامکار رو بشنویم. استاد هوشنگ کامکار و استاد ارسلان کامکار با هم یک آلبومی دارن به نام کوچه های چوارباغ که نام این آلبوم کردی هستش و همون کوچه های چهارباغ هستش که در این آلبوم 4 قطعه داریم که کنسرتو هستن. یکیش کنسرتو برای ساز کمانچه که استاد اردشیر کامکار تکنوازیش رو بر عهده داره، یک کنسرتینو برای سنتور هستش که سیاوش کامکار نوازندگیش رو بر عهده داره و یک کنسرتو هستش برای ساز عود که استاد ارسلان کامکار خودشون آهنگسازیش رو بر عهده داشتن و نوازندگی ساز عودش رو هم خود استاد ارسلان بر عهده داشتن و یک ترک دیگه هم هستش که در اون ساز تار هم به ترکیب این سازها اضافه میشه که نوازندگی ساز تار رو نیریز کامکار بر عهده داشته و اینکه خانواده کامکارها از نسل جوانشون هم در این آلبوم استفاده کردن، سیاوش کامکار و نیریز کامکار، خیلی نکته ارزشمندیه و نشون میده که چقدر نگاه رو به جلو دارن این خانواده. احتمالا خودتون خانواده کامکارها رو میشناسین و قطعاتشون رو بارها و بارها شنیدین، چون واقعا فقط اجرای قطعات کردی نیست، این خانواده واقعا بسیار زیاد برای موسیقی ایران تلاش کردن و زحماتی کشیدن در این زمینه که واقعا نامشون تا همیشه جاودان میمونه. هر کدوم از اعضای این گروه برای ساز تخصصی خودشون انقدر تلاش کردن برای رپرتوار سازهاشون و برای پیشرفت نوازندگیشون که واقعا تا سالها میشه ازشون نام برد و به عنوان کسانی یاد کرد که زحمت زیادی برای نگهداری، حفظ و انتقال موسیقی ایرانی به نسل بعد خودشون کشیدن. امروز ما میخوایم با هم موومان دوم کنسرتوی عود این آلبوم رو بشنویم. همینجور که بهتون توضیح دادم، این آلبوم در سال 95 منتشر شده و ناشر این آلبوم هم مؤسسه فرهنگی هنری آوای ساز خورشید هستش. در این قطعه که امروز براتون انتخاب کردم تا با هم دیگه بشنویم، تقابل ساز عود در کنار ارکستر رو با هم دیگه میشنویم و بخشی که ساز عود داره توش تک نوازی میکنه، یعنی سولو اجرا میکنه، حالا در کنارش ارکستر هم هست، در فضای اصفهان، در فضای آواز اصفهان هستش. آواز اصفهان خصوصیتی که داره بسیار شبیه به مینور هارمونیک هستش و استاد ارسلان از همین شباهت استفاده کردن و برای ساز عود در کنار ارکستر تونستن بسیار با خلاقیت زیاد آهنگسازی کنن. و نکته جالب اینه که ساز عود فواصل اصفهان رو به صورت تامپره، یعنی مثلا میکرون رو بمول اجرا نمی کنه که در کنار ارکستر بتونه صدای بهتری بده. دقیقا ساز عود داره کاملا شخصیت موسیقی ایران رو اجرا میکنه و فواصل دقیقا کامل فواصل اصفهان هستش و ما در این موومان اصفهان سول رو داریم. و کسانی که حالا نوازنده ساز عود باشن یا اطلاعاتی در این باره داشته باشن با شنیدن این قطعه متوجه میشن که برای ساز عود بسیار پیچیده است، به خاطر اینکه از پوزیسیون‌های بسیار زیادی استفاده کردن، یعنی دست روی دسته ساز بسیار به سمت جلو حرکت میکنه، چیزی که شاید خیلی نمیشه گفت در نوازندگی ساز عود در ایران قبلنا رایج بوده. الان چرا واقعا نوازنده ها همه از پوزیسیون استفاده میکنن و سعی میکنن وسعت این ساز رو بیشتر و بیشتر کنن، ولی در قدیم اینطوری نبوده و بیشتر از بخش صدای بم عود در قطعات استفاده میکردن، ولی خب میبینیم که در این قطعه اینطوری نیست و این پوزیسیون ها داره بسیار روون توسط خود استاد ارسلان نواخته میشه. خب بیشتر از این دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بریم با هم این قطعه رو بشنویم. با این توضیحاتی که من دادم امیدوارم که از شنیدن این قطعه بیشتر لذت ببرید. میدونم که با شنیدن صدای بسیار زیبای ساز عود میتونین حال خیلی خوبی رو به دست بیارین، پس بهتون پیشنهاد میکنم هیچ جا نرین و موومان دوم کنسرتو عود رو با هم دیگه بشنویم.
Thank you.
خیلی خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی این هفته. توی این آیتم قراره با هم مباحث تئوری موسیقی رو مرور کنیم و اطلاعاتی در این باره بهتون منتقل کنم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر آیتمای قبلی ما رو توی این زمینه و اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین حتما یه سری بهش بزنین، چون مباحثی که توی این آیتم میگم خیلی در کنار همدیگه معنی پیدا میکنن و انگار مربوط به همن و اگر اپیزودهای قبلیمون رو نشنیده باشین شاید یه نکاتی رو از دست بدین. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما سراغ اپیزودهای قبلیمون برین و بشنوینش. من توی آیتم الفبای موسیقی توی اپیزودهای قبلی سعی کردم در مورد میزانهای مختلف بهتون توضیحاتی بدم و تا جایی که رسیدیم به میزانهای مختلط میزانهایی بودن که ما ضرب میزان رو میتونستیم به دو قسمت تقسیم کنیم. مثلا میزانهای 5 ضربی داشتیم، 7 ضربی داشتیم که من این دوتا رو توی اپیزودهای قبلی براتون توضیح دادم. میزانهای 5 ضربی ما اینجوری بودن که میتونستن تقسیمات 3 تایی 2 تایی داشته باشن یا 2 تایی 3 تایی. مثلا میزان 5-4 میتونست 3 به علاوه 2 بر روی 4 باشه یا 2 به علاوه 3 بر روی 4. میزان 7-4 میتونست تقسیماتش اینجوری باشه: 3 به علاوه 4 بر روی 4 یا 4 به علاوه 3 بر روی 4. این 3 و 4ی که دارم میگم تعداد ضرب‌ها رو مشخص میکنه و 4ی که در مخرج کسر ما داریم نشون میده که هر ضربمون برابره با کدوم ارزش زمانیه، که 4 برابره با سیاه بود همونجور که توی اپیزودهای قبلی بهتون توضیح دادم. پس ما یک میزانی داریم که 7 تا توش سیاهه، ولی ما اکثرا 7 تا سیاه پشت سر هم نداریم. هست نمونه هایی که 7 تا سیاه پشت سر هم یا در میزان های 5 ضربی 5 تا سیاه پشت سر هم داریم، ولی بیشتر به این صورته که ما میایم این 7 ضرب رو یا به 3 ضرب اول، یعنی 3 تا سیاه اول، بعد یه خط قائم نقطه چین، بعد 4 تا سیاه تقسیم میکنیم، یا برعکس این که بعد این 7 تا سیاه که این شکلی تقسیم شدن خط میزان قرار میگیره و میزانمون تموم میشه. حالا امروز میخوام یه میزان مختلط دیگه بهتون معرفی کنم، میزان 8 ضربی. میزان 8 ضربی هم میتونه مختلط باشه. چجوری؟ میزان 8 ضربی رو ما تقسیم به 3 بخشش میکنیم. میتونیم بگیم 3 به علاوه 3 به علاوه 2، یعنی 8 رو به 3 به علاوه 3 به علاوه 2 تقسیم میکنیم. حالا این میتونه جاهاش متفاوت باشه. مثلا میزان 8-4 داریم، میتونیم تقسیماتش رو اینجوری بنویسیم که 3 تا سیاه خط قائم نقطه چین، دوباره 3 تا سیاه خط قائم نقطه چین و 2 تا سیاه، بعدم میزان بسته. یا میتونه مثلا اون 2 تا سیاه بیاد در ابتدا، یعنی تقسیماتمون بشه 2 به علاوه 3 به علاوه 3، یا میتونه در وسط باشه 3 به علاوه 2 به علاوه 3. پس اینم از میزان 8 ضربی مختلط. حالا میریم سراغ میزانهای 9 ضربی. میزان 9 ضربی هم میتونه میزان ترکیبی باشه، هم میتونه میزان مختلط باشه. اگه میزان ترکیبی باشه، همونجور که توی اپیزودهای قبلیمون توی بخش ترکیبی بهتون گفتم، مثلا میتونه اگه 9-4 داشته باشیم، یعنی میزانی 3 ضربی تقسیمش کردیم به 3/2 شد میزانی 3 ضربی که هر ضربه اون برابره با 1 سفید نقطه دار. این میزان ترکیبی شه. حالا ما اگه بخوایم میزان 9 ضربی مختلط داشته باشیم چه جوری میشه؟ اینجوری میشه که ما میتونیم این 9 ضرب رو تقسیم کنیم به 4 ضرب به علاوه 3 به علاوه 2. یعنی وقتی 9-4 داریم، میزانیه که تشکیل شده از 4 تا سیاه خط قائم نقطه چین، 3 تا سیاه خط قائم نقطه چین، 2 تا سیاه، و این ترکیب 4 به علاوه 3 به علاوه 2 میتونه به صورت مختلف باشه، یعنی 4 به علاوه 2 به علاوه 3 باشه، 3 به علاوه 2 به علاوه 4 باشه، 2 به علاوه 3 به علاوه 4 باشه، 2 به علاوه 4 به علاوه 3 باشه، و تمام این حالتهای مختلفی که میتونیم داشته باشیم. اینم از میزانهای 9 ضربی. حالا بریم سراغ میزان 11 ضربی. میزان 11 ضربی رو میتونیم اینجوری تقسیم کنیم: 4
به علاوه 4 به علاوه 3، یا مثلا 4 به علاوه 3 به علاوه 4، 3 به علاوه 4 به علاوه 4. همه اینا امکان پذیره. پس اگه یک میزان 11-8 مثلا داشته باشیم، اینجوری میشه که 4 تا چنگ خط قائم نقطه چین، 4 تا چنگ دیگه خط قائم نقطه چین و 3 تا چنگ، که میتونه اینا به صورت مختلف باشه. اگه بخوام در مورد میزانهای 12 ضربی هم بگم، میزانهای 12 ضربی رو به انواع مختلفی میتونیم تقسیم کنیم. مثلا میتونیم بگیم 4 به علاوه 4 به علاوه 2 به علاوه 2، یا 4 به علاوه 3 به علاوه 3 به علاوه 2، که اینا همه میتونن جا به جا بشن دیگه. پس دستمون بازه که با میزانهای 4 ضربی، 3 ضربی یا 2 ضربی اینا رو تقسیم کنیم، که همه اینا هم جز به میزانهای مختلط ساده حساب میشن، به خاطر اینکه ما هنوز به جای نرسیدیم که بتونیم تقسیم به 3 دومش بکنیم. میزانهای ترکیبی مختلط و دفعه بعدی توی اپیزودهای بعدی بهتون میگم. پس تا اینجا با میزانهای 5 ضربی، 7 ضربی، 8 ضربی، 9 ضربی، 11 ضربی و 12 ضربی مختلط آشنا شدیم، که میزان 12 ضربی هم مثل میزان 9 ضربی که بهتون گفتم میتونه جزء میزانهای ترکیبی باشه. یعنی ما میزانهای ترکیبی مثلا 12-8 داشتیم که چجوری بود؟ 12-8 میزانی 4 ضربی بود، چون تقسیم به 3 دوم شده بود. میزانی 4 ضربی بود که توی هر ضربمون یک سیاه نقطه دار وجود داشت. پس توی هر میزان ما 4 تا سیاه نقطه دار داشتیم. ولی وقتی بخوایم به عنوان میزان مختلط ازش استفاده کنیم، میتونیم تقسیمات ریزتر در بیاریم، همینجور که بهتون گفتم 4 ضربی، 3 ضربی و 2 ضربی ها رو کنار هم دیگه بذاریم و یک میزان 12 ضربی مختلط از توش در بیاریم. اینم از توضیحات امروزمون. امیدوارم که تونسته باشم این مباحث رو خوب بهتون منتقل کرده باشم و تونسته باشیم پا به پای من جلو بیاین و خیلی پیچیده توضیح نداده باشم. مرسی که تا اینجا این اپیزود با ما بودین. هنوزم جایی نرین، یه آیتم جذاب دیگه براتون داریم. خیلی خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. ما توی این آیتم هر دفعه یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که به درخواست ما یکی از قطعاتی که خودش دوست داره رو به ضرب آهنگ هدیه میکنه و ما در اینجا با شنونده هامون گوش میدیم و لذت میبریم. مهمان امروز ما خانم مهسا حاجی هاشمی و همسرشون آقای سینا گلکار هستن. خانم حاجی هاشمی نوازنده سازهای سنتور و عود هستن و همچنین مدرس هستن. ایشون در دانشگاه هنر تحصیلات خودشون رو ادامه دادن تا مقطع کارشناسی ارشد و آقای گلکار هم نوازنده تار و ستار هستن. و وقتی من از خانم حاجی هاشمی عزیز خواستم که یکی از قطعاتشون رو به ما بدن تا در ضرب آهنگ پخش کنیم، ایشون تصمیم گرفتن که دو نوازی خودشون و همسرشون رو به ما تقدیم کنن. قطعه‌ای که انتخاب کردن و به ما دادن بخشی از قطعه خزان هستش از استاد علیزاده، که با همدیگه یک بار کاملش رو، اجرای اصلیش رو شنیدیم و خالی از لطف نیست که بریم اجرای این دو عزیز رو با هم بشنویم با ترکیب عود و ستار. این قطعه در دستگاه شور هستش و این دو عزیز هم در شور لا اجراش کردن مثل اصل خود قطعه و یک بخشی از این قطعه رو اجرا کردن و ما این بخش رو با همدیگه میریم و میشنویم. البته من ازشون خواستم که در اپیزودهای بعدی بتونیم از نوازندگی ستار و تار این دو عزیز هم استفاده کنیم و لذت ببریم. پس الان دعوتتون میکنم که بریم با هم بخشی از قطعه خزان استاد علیزاده رو با اجرای خانم مهسا حاجی هاشمی و آقای سینا گلکار با ترکیب سازهای عود و ستار بشنویم. شنونده های خوب، ممنون که تا آخر این اپیزود کنار ما بودین. به پایان یه اپیزود دیگه ضرب آهنگ رسیدیم. مرسی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. توی این اپیزود کلی اتفاق موسیقایی افتاد. موومان 3 کنسرتو براندنبورگ شماره 6 اثر یوهان سباستیان باخ رو شنیدیم. در بخش بعدی موومان 2 کنسرتو عود استاد ارسلان کامکار رو شنیدیم. در بخش الفبای موسیقی سعی کردم که اطلاعات بیشتری در مورد میزانهای لنگ بهتون بدم و میزانهای لنگ جدیدی رو بهتون معرفی کنم. و در بخش ارمغان هفته هم 2 مهمان عزیز داشتیم، خانم مهسا حاجی هاشمی و آقای سینا گلکار. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و بار موسیقایی زیادی براتون داشته باشه و همچنین مهمتر از همه لذت برده باشین و تونسته باشیم حال خوبی رو بهتون منتقل کنیم. تشکر میکنم از تک تک عزیزانی که دست به دست هم میدن تا ضرباهنگ با کیفیت خوب، با حال خوب به گوش شما برسه. مرسی از آقای مهدی رجبی برای ادیت و تدوین ضرباهنگ و مرسی از تک تک شمایی که در کنار ما هستین. یادتون نره که ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. تا یه چهارشنبه موسیقایی دیگه و یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ، بدرود، خوب باشید.